پسگفتار، عدالت پس از نورنبرگ.
اعدام‌ها در پاییز سال 1946 به محاکمات جنایتکاران عمده جنگی پایان داد. اما برنامه گسترده‌تر به دست عدالت سپردن نازی‌های سابق ادامه یافت. در دهه‌های پس از آن هزاران محاکمه و دادرسی صورت گرفت. این محاکمات دامنه وسیع را از محاکمات جنایی افراد اس اس و نگهبانان اردوگاه‌ها تا دادخواهی‌های مدنی علیه شرکت‌های آلمانی که از تلاش‌های جنگی و برنامه انهدام نازی پشتیبانی کرده بودند در بر می‌گرفت. این فرایند حقوقی پس از نورنبرگ عملاً همان موقعی آغاز شد که پیگرد قانونی 21 متهم اصلی هنوز در جریان بود. در حالی که تیم‌های دادستانی در کاخ دادگستری، گورینگ و سایرین را زیر فشار گذاشته بودند، بریتانیایی‌ها داشتند دعاوی دیگری مطرح می‌کردند. بریتانیایی‌ها از سپتامبر تا نوامبر 1945 کارکنان اردوگاه کار اجباری برگن‌بلزن را به محاکمه کشیدند. 4 ماه بعد، در مارس 1946، وکلای بریتانیایی دعاوی خود را علیه تولید کنندگان زیکلون بی، سمی که برای قتل 1 میلیون یهودی در آشویتس به کار رفت، آغاز کردند. پس از دادرسی های بین المللی در نورنبرگ، آمریکایی ها محاکمات تکمیلی خود را برگزار کردند. دادگاه های آمریکایی از دسامبر 1946 تا آوریل 1949 به دعاوی علیه افسران سابق ارتش و اس اس، پزشکان سابق نازی، صاحبان صنایع آلمان، وکلا، قضات و مقامات حکومتی آلمان که دستگاه رژیم هیتلر را به طور روزمره اداره می کردند، رسیدگی کردند. این تلاش ها که محاکمات پس از نورنبرگ نام گرفت، دامنه دادرسی های پس از جنگ را وسعت داد و به محکومیت تعداد بیشتری از آلمانی های مجرم و همدستانشان انجامید. فرانسوی ها و روس ها نیز به محاکمه نازی های سابق و همکاران نازی ها که مرتکب جرم علیه جهان شده بودند ادامه دادند. دادگاه های فرانسوی هزاران نفر از چنین کسانی را مجرم شناختند و تقریبا 2000 نفر از آنها را به مرگ محکوم کردند. تا سال 1950 روس ها بیش از 13000 مرد و زن را به خاطر نقششان در آوردن ترور نازی به روسیه پشت میله ها جا داده بودند.
آلمانی های جدید زمام امور را به دست می گیرند.
پس از 1950 که متفقین بیشتر اختیارات حقوقی خود را به دادگاه های آلمانی تازه تأسیس انتقال دادند، فرایند اجرای عدالت تغییر کرد. یا به قول بعضی کند شد. این دادگاه‌های جدید آلمانی که به طور جداگانه در دو بخش شرقی و غربی آلمان که در اشغال روس‌ها و متفقین غربی بودند تأسیس شدند، از نظر محکومیت‌ها نامنسجم و ناهماهنگ بودند. گرچه جلسات دادرسی در مورد بیش از 100000 نفر برپا شد، تنها حدود 10000 نفر در آلمان غربی و شاید 12000 نفر دیگر در آلمان شرقی محاکمه و محکوم شدند. این تعداد پایین محکومیت ها با احکامی دنبال شد که به نظر برخی تاریخ نویسان به طور نامعقولی خفیف بودند. تاریخدان جان ویس به واقع نوشته است که دادگاه های آلمانی کسانی را که یهودیان و دیگران را قتل عام کرده بودند تنها گوشمالی دادند. به بسیاری از محاکمات آلمانی پس از 1950 به راستی می شد برچسب سستی و واماندگی زد. برای مثال محاکمه 10 مأمور اس اس در 1958 به نوعی مضحکه عدالت تبدیل شد. این افراد به خاطر کشتار صدها یهودی مجرم شناخته شدند، اما صرفاً به 2 روز زندان در ازای هر قتلی که مرتکب شده بودند محکوم شدند. بین سالهای 1963 و 1965 21 نفر که در آشویتس کار کرده و مرتکب قتل شده بودند در یک دادگاه آلمان غربی محاکمه شدند. 5 افسر سابق اس اس حکم زندان ابد گرفتند، اما بقیه هر یک تنها به 6 سال زندان محکوم شدند. در دهه های 1950 و 1960 احکام غالبا خفیف بود و افرادی که به زندان می افتادند در بسیاری موارد خیلی زود آزاد می شدند.
میراث نورنبرگ.
با وجود موانع قضایی بسیاری که پس از این محاکمات عمده پیش آمد، میراث نورنبرگ افتخارآمیز است. همه محاکمات بعدی که برگزار شد، ناشی از الگویی بود که دادرسی علیه جنایتکاران عمده در سالهای 1945 و 1946 به دست داد. با توجه به اینکه میلیون‌ها آلمانی عضو حزب نازی بودند، محاکمه همه آنها امکان پذیر نبود. به قول یک نویسنده، اگر قدرت‌های پیروز می‌خواستند همه نازی‌ها را محاکمه و محکوم کنند، می‌بایست اکثر آلمانی‌ها را به زندان می‌انداختند. نفس وجود یک فرایند قضایی فعال جای ستایش داشت. همین که جنایتکاران عمده نازی از میان همکاران و همدستانشان جدا و مجازات شدند، نمایانگر موفقیت واقعی بود. اما تأثیر براستی ماندگار محاکمات نورنبرگ را نمیتوان صرفاً با نگاه به سوابق محاکمات جنایی با هدف به دست عدالت سپردن نازی‌های سابق ارزیابی کرد. این محاکمات رویه و روال تازه‌ای بنیاد گذاشت و زمینه تازه‌ای فراهم آورد که جهان پیگرد و آزار و قتل عام را تحمل نکند. در واقع پس از تسلیم ژاپن در جنگ جهانی دوم در سپتامبر 1945، دادگاه ویژه‌ای به روش نورنبرگ برای خاور دور برپا شد. درست همان موقعی که دادرسی‌ها در آلمان در جریان بود، قضات در توکیو مشغول رسیدگی به پرونده‌های 28 رهبر ژاپنی متهم به ارتکاب شقاوت و ستمگری در آسیا بودند. دادگاه نظامی بین‌المللی برای خاور دور با استفاده از معیارهای دادگاه نورنبرگ طی 470 روز شهادت‌ها را شنید و سرانجام 25 متهم ژاپنی را مقصر شناخت که 7 تن از آنها به مرگ محکوم شدند و بقیه به زندان ابد. دیگر هیچ کس نمیتوانست ترور و نسل کشی را نادیده بگیرد بدون آنکه به دادگاه نورنبرگ، روح آن و الگویی که به دست داد بیندیشد. نورنبرگ با نشاندن چهره های جنایتکار بین المللی در جایگاه متهمان و محاکمه آنها در برابر انظار جامعه جهانی، الگویی برای دادگاه های بین المللی آینده نیز به دست داد. افزون بر آن، کسانی که در این دادگاه ها محاکمه می شدند، دیگر نمی توانستند با ادعای بیخبری یا وظیفه برای جرایم خود عذر و بهانه بتراشند. بی اطلاعی یا صرف پیروی از دستورات مافوق نمی توانست برای اثبات بیگناهی کسی که مرتکب جنایات مدهش علیه بشریت شده بود مورد استفاده قرار گیرد. کسانی که مسئولیت سرکوب و قتل عام در جاهای مختلفی چون کامبوج، رواندا و بوسنی را بر عهده داشتند، نمی توانستند به اصطلاح دفاعیات در نورنبرگ را سند قرار دهند، زیرا قضات در نورنبرگ این بهانه را از دست آنها و دیگر جنایتکاران بین المللی گرفته بودند. مردان و زنانی که برای پاسخگویی در مورد آنچه انجام داده اند به دادگاه فراخوانده می شوند، دیگر نمی توانند به بهانه هایی متوسل شوند که گورینگ، هس، فرانک و بقیه آوردند. پس این مجموعه محاکمات با تمرکز توجه جهان بر نمونه‌های رفتار غیر انسانی و افراد به ویژه رهبران را مسئول اعمالشان دانستند، نشانی ماندگار بر پیشانی تاریخ گذاشت. محاکمات نورنبرگ با اجرای منصفانه عدالت در زمانی که لازم بود عدالت اجرا شود، بر آینده تأثیر گذاشت.